Bismillahirrahmanirrahim. بعد از اثبات قوای جزئی از نظر تحریک ادراک به استناد کارهای جزئی از قبیل ادراک و تحریک‌های جزئی، این مسئله مطرح شد که رابطه بین این کارهای جزئی و قوا، رابطه فعل با ابزار فعل است یا رابطه فعل با فاعل فعل. اون بحث های گذشته در تثبیت قوا بیش از ربط اثبات نمی کند که این کارهای ادراکی به تحریکی با این قوا رابطه دارد، اما رابطهش از باب ارتباط فعل به فاعل است، کما ذهب الیه بعض که قوا واقعا مدرک و محرک است، یا رابطه این فعل ها به قوا رابطه فعل به ابزار و آلات هم که تمام کارها مال نفس است و قوا جز در حد ابزار بودن کاری نداره، کما ذهب الیه آخرون. فصل چهارم نقل سخنان کسانی بود که می گفتن رابطه این افعال به این قوا رابطه فعل به فاعل غریب است و ارتباطش به نفس یا از باب ارتباط فعل به فاعل بدید است یا از باب ارتباط فعل به اون فاعلی است که این فاعل غریب را تسخیر می‌کند. اما وجوه و ادله‌ای که در این فصل پنج مطرح می‌شود آن است که رابطه این افعال به نفس رابطه مجازی است، چون نفس هیچ یک از این کارهای علمی و تحریکی جزئی را انجام نمیدهد، در حقیقت مال قواست و اسنادش به نفس اسناد حقیقی نخواهد. برخلاف اون قول که مرحوم آخوند اون فصل چهارم را به عنوانی که نصفی وحدتی ها کل القوا تبیین کردن، ولی دیگران فصل را به این عنوان مطرح نکرده بودن، گفته بودن به این که نفس مدرک جزئیات است و قوا آلات و ادواتن، ارتباط این کارهای ادراکی به تحریکی به قوا از باب ارتباط فعل به آلات فعل است و لا غیر. اما ادله و وجوهی که در فصل پنج مطرح است آن است که ارتباط این کارهای ادراکی و تحریکی به قوا ارتباط فعل به فاعل است، به نفس ارتباطی ندارد. چرا؟ برای اینکه نفس نه کارهای جزئی دارد نه درکهای جزئی. وجوهی که ذکر می کنند به دو قسمت تقسیم می شود، وجوه عامه بود و وجوه خاصه. وجه سوم از وجوه عامه این است، می گویند و ثالث ان هذه الادراکات الجزئیه حاصلتون لسائر الحیوانات. این ادراک های جزئی همونطوری که برای انسان حاصل است برای حیوانات هم هست. اگر مدرک این کارهای جزئی نفس مجرده باشد، پس یلزم که حیوان ها هم دارای نفس مجرد باشند. و ثالث ان هذه الادراکات الجزئیه حاصلتون لسائر الحیوانات، پس فیجب ان یکون للحیوانات لها ای لحیوانات نفوس ناطقتون مجرده و ذالک بعیدون و لا لم یکن فرقون بین الحیوان و الانسان.
اگه نفوسون مجرد باشه لم یکن،
نه نفس ناطقه باید داشته باشه مثل انسان. از این وجه چند تا جواب داده شد. جواب اول این که ول جوابو انهو ایوم حالن یلزم من ذالک، اگر اینها هم دارای نفس مجرده باشن چه محصول لازم؟ مرحوم آخون رو این جواب خدشه می کنند. می گویند به این که اونها که درجه کامل از حیواناتن دارای نفوس مجرده هستن، اما تجرد برزخی، نه تجرد عقلی، نه نظیر تجرد نفس ناطقه. و اقولو التحقیقو ان الحیوانات تامت التی لها قوت الحفظ، چون بعض حیوانات ناتمام بودن، کل فراش که می گفتن قدرت زبس ندارن، فقط حس دارن، درک می کنن ولی به خاطر نمی سپرن، لذا بار اول که از آتش آسیب دیدن، بار دوم هم آسیب می بینن، چون به حفظشون نمی سپرن، حافظه ندارن. ان الحیوانات تامت التی لها قوت الحفظ ذوات نفوس مجردت عن عالم طبیعه، دارای نفس مجرد از طبیعت، نه مجرد از عالم مقدار، پس مجرد تام مثل نفس ناطقه نیست. ذوات نفوس مجردتن ان عالم طبیعه لا ان عالم صورت المقداریه، بنابراین هرگز نظیر نفس ناطقه مجرد برای حیوانات نخواهد بود. فلیس لها للحیوانات الارتقاء الى عالم المفارقات العقلیه، و الا فرقی بین انسان به دیگر حیوانات نبود. بله، منتها مجرد از عالم طبیعت است، نه مجرد از عالم برزخ و مثال. اینها در حد تجرد مثالی و برزخی هستند. مستشکل می گفت به این که یلزم ان یکون للحیوانات نفوس و ناطقتون مجرده و زالش بعیدون. جوابی که دادن این بود که چه محذوری لازم میاد. مرحوم آخون فرمود که محذور دارد، برای اینکه حیوان که دارای نفس ناطقه مجرد نخواهد بود، دارای نفسی است که تجرد برزخی و خیالی دارد، پس محال لازم میاد. چون در استدلال این چین آمد، فیجب ان یکون لها یعنی للحیوانات نفوسون ناطقتون مجرده، یعنی تجرد عقلی داشته باشه. جواب اولی که داده شد این است که ایو محالن یلزم میاد، چه محال لازم میاد. مرحوم آخون فرمود که محال لازم میاد، ولی اینکه این تجرد عقلی که نداره. و ایزن که جواب اساسی این است، ما که میگوییم اصولاً حیوان آنست که در حد حس و حرکت باشد، میمونه دیگه. بله دیگه میمونه، چون خاصیت تجرد برزخی و مقداری آنست که بدون ماده میماند. و این که میگوین حیوان، نه یعنی اونی که یمشی علا بسنه یا یمشی علا عربه، اونی که در حد حیوانات هست، نفس حیوانی است. حالا خیلی روشن نیست که تو اونها هیچ موجودی نیست که بعضی از مسائل کلی و عقلی رو درک بکنه. حالا یا به تعلیم هست یا به کرامت هست، جریان مرغ سلیمان بسیار حرف سنگین و استدلال عقلی کرد در سوره نمل، برای اینکه من گروهی رو یافتم به اینکه یسجدون للشمس من دون الله، اونگاه استدلال میکند الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض. خب این یک انسان حکیم عاقل بود اینجور استدلال کنه، مگر هر انسانی هم به این حد از استدلال میرسه؟ بالاخره این مرغ یا در اثر ظهور کرامت بود، هرچی بود به این معنا رسیده است که نه چرا یه همچه خدایی را که اون نهانی ها و نهادهای سماوات و ارض را اظهار می کند، او را عبادت نمی کند. وجد توها و قومها یسجدون للشمس من دون الله، و چرا خدایی که الله یسجد لله الذی یخرج الخبء فی السماوات و الارض. اون مسائلی که برای موریان و زنبور اثر اونها ذکر میکنن، اونها در حد تخیل است، خیلی مسائل عمیق نیست، مسائل خیالی پیچیده است البته، یعنی در حد تجرد برزخی است. اما این برهانی که در سوره نمل نقش شده، یه برهان عقلی و برهان سنگینی است. حیوان که میگوین نه اونه که یتیر رو به جناحی یا یمشی علی اربع یا یمشی علی بطنه. در طول این سلسله تکامل حیوان پایین تر از انسان است. اونی که پایین تر از انسان است احساس دارد و این جزئیات هم درک میکند. پس لازمش آن است که او هم داره نفس ناطقه باشد. بله، اما مفارقات عقلی نیست، مفارقه مثالی است به برزخی. جواب دوم آن است که یعنی باید بشه انسان، و اگر انسان شد خب اون دیگه بله، اون اگر کسی بله اون اگر کسی بخواست مجاز بگه، میگن چرا مجاز گفتی، میگه به قرینه مایعود. اما یک کسی بخواهد حق بگوید فعلی رو بحث میکنه. جواب ثانی جواب تحلیلی مرحوم آخوند است. میفرماید به این که این چه نقضیست شما میکنید؟ مگر ما که میگوییم نفس انسانی مجرد است، دلیل ما این است که این ادراکات جزئی دارد؟ تا شما نقض کنید بگید پس حیوانات هم که ادراکات جزئی دارن باید نفس نفسشون مجرد باشد. ما که تجرد عقلی نفوس ناطق را از راه ادراکات جزئی اثبات نکردیم، حتی یرد علینا که این ادراکات جزئی در حیوانات هم هست. میگیم نفوس انسانی جزئیات را هم ادراک میکند، و اگر نفس انسانی تجرد عقلی دارد چون کلیات عقلی را ادراک میکند، نه چون جزئیات را ادراک میکند مجرد عقلی است. تا اشکال کنید که این جزئیات رو حیوانات هم ادراک میکنن. و ای زن فانا لا نقولو به ان ادراک الجزئیات یجبو ان یکون به قوت مجرده. تا شما بگویید این ادراک جزئیات در حیوانات هم هست، بل ندعی ان نفوسنا تدرک الجزئیات به ذاتها، نه به قواها که شما میگویید. شما میگویید جزئیات را قوا ادراک میکند و نفس مستقیما جزئیات ادراک نمیکند. لغائرین ان یقول که نفس جزئیات را چون کلیات خودش ادراک میکند. و اگر ما میگوییم نفس مجرد عقلی است، نه به خاطر درک جزئیات است، بل به خاطر اینه که ثم لما ثبت ادراکها ای نفس للکلیات، این صغرا ثبت که نفس مدرک کلیات است، این صغرا و ثبت ان مدرک الکلیات امر مجرد کل ما یدرک الکلیات فهو امر مجرد، این کبرا طبق قیاس دیگر است که فیوه کمو به ان قوتن واحدتن فینا مجردتن، یه قوه مجردی که در ماست، همو تدرک الجزئیات را و الکلیات را. نه چون جزئیات را ادراک میکند مجرد عقلی است، نه همینی که جزئیات ادراک میکند تدرک الکلیات، این صغرا و کل ما یدرک الکلیات فهو امر مجرد عقلی، این کبرا فن نفسو مجرد عقلی نتیجه، نه چون جزئیات را ادراک بکنند. این همون مغالطه اقسم ما بالعرض از مکان ما به ذات است. دو صفت در کنار هم است که یکی حد وسط است، دیگری نقشی ندارد. انسان مدرک جزئیات است، در کنارش مدرک کلیات است. این مدرک جزئیات بودن در کنار مدرک کلیات بودن است، این دو صفت مال نفس است. در تشکیل قیاس برای تجرد نفس اونی که حد وسط است ادراک کلیات است، نه اون مجاور و همسایش. اینها از مجاور به مجاور دیگر اخذ ما بالعرض مکان ما به ذات مغالطه کردن، گفتن مسئله ادراک جزئیات مستلزم تجرد کلی. تجرد عقلی برای راهی نیست، تجرد نفس یعنی تجرد عقلیش از راه درک کلیست. تجرد برزخی چرا؟ از راه درک جزئیات.
حد وسط که امر مجرد است،
تجرد کلی البته،
چون مدرک کلیات است مجرده.
نه، اون تجرد برزخی و مقداری مطرح است، بلا اون که قبلا گذشت که حیوانات هم دارای نفوس مجرده هستن به تجرد برزخی. اونی که در اشکال بود این بود که دارای نفس ناطقه مجرد باشن. اونی که مرحوم آخون فرمود، فرمود اینها نمیتوانن به مفارقات عقلی راه پیدا کنن. صحبت هم بله، نه این تجردی که مستدل در جواب آورد به مجیب گفت چه محال لازم میاد، یعنی اون تجردی که نفس ناطقه دارد، اون تجردی که خود مرحوم آخون گفته به این که اینها به مفارقات عقلی نمیشن. تا کنون سه بار درباره تجرد بحث شد. یکی این که خود مستدل گفت و یجب ان یکون لها نفس ناطقه مجرده. بار دوم مرحوم آخون فرمود به این که اون آقا گفت در جواب که چه محال لازم میاد، مرحوم آخون فرمود که اینها داره تجرد برزخی نه تجرد عقلی، و تجرد برزخی برای نفوذ حیوانی هست، اما فلیس لحل ارتقاء الى عالم المفارقات العقلی. و اما فی سایر الحیوانات فلم نجد فیها هذه الحجه را. این قیاس و این استدلال را در حیوانات دیگر ما نیافتیم. فلاجرم بقی الامرو فیها مشکوکن فی، که آیا واقعا حیوان کلیات درک میکنن یا نه، برهانی برخلاف نیست، چون عدم الوجدان است. ممکن است اونها هم کلیات درک بکنن، نظیر انسانهای ساده که بعضی از کلیات درک میکنن خیلی ضعیف، و انسان‌های قوی هستن که کلیات عقلی را بهتر درک می‌کنند. و رابع از وجوهی که استدلال کردن ارتباط این کارها به قوا، ارتباط به فاعل هست نه به آلت، و نفس مستقیماً فاعل این کارها نیست. اینه که انا اذا ادرکنا هذه الکره، اگر ما این جسم تعلیمی را ادراک کردیم، فلا بد و ان یرتسم فی المدرک صورت الکره، چون ادراک حصول صورت شیء است لدى المدرک. در حالی که اگر مدرک نفس باشد، نفس مجرد است و صورت مقداری در امر مجرد حلول نمی کند. و من المحاله ان یرتسم صورت الکره در نفسی که لا وضع له ولا حیز، چون مجرد است، نه حیز و وضع دارد و نه قابل اشاره است. نه وضع دارد یعنی نسبت اجزا به هم، نه وضع دارد یعنی قبول اشاره حسی می کنند. لذا سه مسئله رو ذکر کردن، نه وضع دارد، نه حیز دارد که دارای عین باشد، و نه وضع به معنای قبول اشاره حسیه داره. مثال دیگه مکعب همینطوره، صورت مقداری خلاصه به عنوان مثال ده کرده، ولا یکون و الهی اشاره. اقولو این اشکال بر مبنای کسانیست که ادراک را انفعال بدانند و انتباع بدانند، و اما اگر ادراک را قیام صدوری صورت به نفس بدانند این محضور در بر نیست. اقول فی الجواب ان حاضر اشکال انما یردو علا مذهب من یکون ادراکو اندهو بانتباع صورت المدرک فی ذات المدرک. اگر ادراک انتباع بود یا عین مقوله انفعال بود یا لازمش مقوله انفعال بود، این محضور رو داشت. اما علم به ادراک انت تحقیق نه عین انفعال است کما ذهب الیه بس، نه لازمش انفعال است کما ذهب الیه آخر بود. لازمه علم انفعال هم نیست، گرچه خود مرحوم آخون و به تبع او مرحوم حاجی دارن که اونها که علم را داخل در مقوله انفعال حساب کردن از باب اخذ ما بالعرض از مکان ما به ذات است، برای اینکه علم حضور است و لازمه او انفعال است یا اضافه. بعضی ها علم داخل در مقوله انفعال میدونن، بعضی داخل در مقوله اضافه میدونن، چون لازمه علم انفعال نفس است. میفرمان این در تحقیق نه علم این انفعال است، نه لازمه علم انفعال که نفس محل صورت باشد، بلکه نفس یا مصدر یا مظهر صورت است. این هذا الاشکال انما يرد على مذهب من يكون الادراك عنده بانتباع صورت المدرک في ذات المدرک و ليس عندنا كذلك، نه حقیقت علم انفعال است نه لازمه علم انفعال، بل به قیام صورت المدرک بالمدرک. این صغرا که فل علم قیام صدوری، این صغرا ول قیامو یعنی قیام صدوری لا یستلزم الحلول را این کبرا، پس مسئله انتباع عظیم در صغیر امثال ذلک پیش نمیاد. این نتیجه ول قیامو لا یستلزم الحلول، بل المصوله فقط که اون مدرک متمثل بشود در پیشگاه نفس، تمثل مدرک است نه حلول مدرک. این جواب مبنایی و تحقیقی. اما دی جواب دادن گفتن به این که کره که مقدار ندارد، صورت ندارد، میگن این رو شما در کره عقلی میتونید بگید، در کره های شخصی چطور؟ اشکال هم در هذه الکره است نه معنای کلی الکره. و اما الجواب به انکم و این انکرتم ادراک النفس للجزئیات، شما بچه چهارو میتونه این بود که اگر نفس بخواهد جزئیات را ادراک کند یلزم انتباع مقدار فی ما لا مقدار له. مجیب به این مستدل میگوید به این که شما میگویید نفس جزئیات را ادراک نمی کند، کلیات را که ادراک می کند، کره جزئی را ادراک نمی کند، کره کلی را که ادراک می کند. اگه کره کلی ادراکت المحضور، المحضور همین محضور در پیش هست. و اما الجواب به انکم و این انکرتم ادراک نفس للجزئیات را، اما فلا تنکرون ادراک نفس للکلیات. کره کلی رو پس باید ادراک بکنن، باید همون محضور انتباع هست. فاذا ادرکت نفس الکرت الکلیت فلا بد ان یرتسم فی نفس صورت الکره، اونگاه فیعود الاشکال الذی ذکرتم. اشکالتون این بود که به ان ما لا وضع له کیفه ینتبه او فیه امری، که اون امر زوبز است. بله بله بله، مرحوم آخون فرمود به اینکه این جواب اصلا صحیح نیست، فباطلون این جواب. چرا؟ یعنی شما نمیتوانید جواب نقضی کنید، زیرا جزئی است که مستدل گفت هذه الکره، کلی اصلا مقدار ندارد، مفهوم است. مفهوم کره کلی که حجم و مساحت و اندازه ندارد، یه لفظی است لهو مفهوم، مثل مفهوم شجر، مفهوم جسم. همونطوری که مفهوم جسم مقدار جوهری ندارد، مفهوم کره هم مقدار عرضی ندارد. فباطلون لأنک قد علمت فی مباحث الوجود ذهنی ان المعقول من الکره یحمل علیه الکره بالحمل الاولی لا بالحمل المتعارف. و ان مثل هذه الاشیا اذا حصلت صوروها عند العقل یستق علیها نقائزها فالکرت العقلیت الکلیه لیسه کرتن ولا ذات مقدار بخلاف صورت جزئیت خیالیت منها فانها کرتون ذات و مقدار شخصی لکن لیسه لها وزن فی جهات هذا العالم و قد مر هذا فی مباحث مقولت البعد. می فرماین به این که این جواب نقضی شما درست نیست، زیرا در مباحث وجود ذهنی ثابت شد که این صور ذهنیه به حمل اولی معانی خود را واجدن و به حمل شایع معانی خود را واجد نیستند، نقائز اونها بر ما صادق است. یعنی این صورت شجر که در ذهن هست به حمل اولی شجر است، چون مفهومی بیش نخواهد بود. به حمل شایع است و علیه انها لیسه به شجر بلکه علمو، به حمل شایع داخل در مقوله شجر نیست، مقوله جوهر نیست. کره هم این چنین است، ما اگر کره را ادراک کردیم به حمل اولی کره است، به حمل شایع لیست به کره. چون به حمل شایع لیست به کره، اصلا جای این نقض شما نیست که چگونه کره را نفس درک کرد. اونی که نفس دارد و با نفس متحد شد یا برای نفس حاصل است، علم است نه کره. این کره مفهومی بیش نیست، این صورت علمی مفهوم کره را دارد ولا غیر، اما مصداق علم است نه مصداق کره. این جواب نقضی باطلون، نه انکه قد علمت فی مباحث الوجود ذهنی که ان المعقول من الکره یهمل علیه الکره فقط به حمل اولی یهمل لا بالحمل المتعارف. پس این معنای کره به حمل اولی کره است، به حمل شایع لیست به کره، بلکه به حمل شایع علمون. و در مباحث وجود ذهنی ثابت شد که و ان مثل هذه الاشیا اذا حصلت صوروها عند العقل، دو تا حمل در اینجا تصویر دارد، یکی حمل معانی خودشون بر خودشون به حمل اولی، یکی حمل نقائز اینها بر خودشون به حمل شایع. اذا حصلت صوروها عند العقل یستق علیها نقائزها به حمل شایع فالکره العقلیه الکلیه، گرچه مفهوم کره به حمل اولی بر او صادق است، اما لیسه کرتن به حمل شایع، در نتیجه هیچ یک از اون اجناس به فصول کره به حمل شایع بر او حمل نمی شود ولا ذات مقدارین، که مقدار به منزله جنس این کره و دیگر احجام تعلیمی است، جنس اینها هم بر اونها صادق نیست، نه تنها نو صادق نیست. ولی بخلاف صورت جزئیت خیالیت من الکره، اما صورت جزئی به نام هذه الکره را که نفس ادراک میکند، این همراه با صورت هست که مستدل هم گفت انا اذا ادرکنا هذه الکره، شما در نقره کلی رزه کردید. به خلاف صورت جزئیت خیالیت منها فانها کرتون، هم کره بر او صادق است به حمل شایع، هم ذات و مقدار شخصی. منتها نظیر کرات عالم طبیعت نیست که در یک گوشه معین جا بگیرد. موجود مادی نیست که دارای وضع و حیز و قبول اشاره حسیه کند فی موضع معین و وضع معین. در عالم طبیعت جا ندارد، لکن لیس لها وضع فی جهات هذا العالم، که آیا در جهت شمال است یا در جهت جنوب، در عالم طبیعت جایی ندارد. وقد مر هذا فی مباحث مقولت البس. بیان روسیدن استاد رضوان لره در این تعلیقشون دارن که فهمان این از مرحوم صدر المتعلهین جای تعجب است. برای اینکه مسائل وجود ذهنی هم شامل صورت عقلی می شود، هم شامل صورت خیالی می شود. حمل هم چه در صور عقلیه چه در صور خیالیه، حمل حمل اولیست نه حمل شایع. کره ذهنی به حمل اولی کره است و به حمل شایع علم است، خواه کلیش خواه جزئی. مقدارم این چنین است، به حمل اولی مقدار است، به حمل شایع لیسه به مقدار، چه به کلیش چه جزئیش. لیست به کرتن بالحمل شایع، انها لیست به کرتن مادیه بل هی مثالیتون او عقلیه. بنابراین فرقی که شما گذاشتید بین کره عقلی و کره شخصی این درست نیست. هیچ کدام از این دو مصداق کره نیست به حمل شایع، بلکه هر دو مصداق کره هستند به حمل اولی و هر دو مصداق لیس به کره هستند به حمل شایع. این نظر مبارک سیدنا استاد رضوان داره. و اما فرقی که در اصل مسئله هست آن است که کره خیالی صورت مقداری دارد، صورت مقداری دارد ولو اینکه به حمل شایع کره نباشد، صورت مقداری دارد. ما صورت مقداری رو ادراک میکنیم و این صورت مقداری هم به حمل اولی صورت مقداری است. و اما کره عقلی به حمل اولی مقدارم نیست، صورت مقداری هم نیست، به حمل اولی مفهوم فقط بلاغیر از صورت نیست، به حمل اولی مفهوم هست و هیچ صورت امتدادی بر او حمل نمی شود. و این فرق بین کره عقلی و کره خیالی باعث بسلان جواب امام رازی است، چون امام رازی این جواب را داده بود، نقض کرد که اگر شما در کره خیالی نشکال میکنید در کره عقلی چی میگی. این نقض را امام رازی در همون جلد 2 صفحه 342 ذکر کردن که مجیب امام رازی است. فتحصل انها هنا امرئ، یکی این که علم چیست، یکی آن است که معلوم چیست. امر اول آنه که علم ظهور است یا قیام صدوری است یا تمثل است، اصلا حلول نیست، اصلا انتباع نیست. حتی یرد علی که اگر ما صورتی را درک کردیم یک امر ممتد در یک موجود مجرد حلول می کند. خواه اون معلوم دارای امتداد باشد خواه نباشد، اصلا علم انتباع و انفعال نیست، علم تمثل است و ظهور. امر ثانی آن است که معلوم اگر چنونچه حقیقت خود را در خارج می داشت در نفس همون را به حمل اولی دارد نه به حمل شاید، به حمل شایع فاقد همه اون خصوصیت هست. اگر مقدار است به حمل شایع لیسه به مقدار، اگر حجم بود الان که به ذهن آمد به حمل شایع لیسه به حجم، اگر طول و عرض و عمق داشت به حمل شایع لیسه له طول بلا عرض بلا عمق. این دو امر یکی به معلوم برمیگردد یکی به علم برمیگردد. و اما الوجوه الخاصه که بسته الحمد لله.